رتبه فوق با روی کار آمدن سلسله های ایرانی طاهریان و صفاریان محقق گردید. در زمان این دو سلسله و سلسله های بعدی مناسبات جدیدی مبتنی بر فرهنگ و عرفان در این منطقه شکل گرفت. هرات در هر دوره تاریخی در سه حوزه رزم‌آوران، اندیشه‌ورزان و شاعران خالی نبوده است. شکلگیری اندیشه از تاریخ باستان آغاز یافته و در دوره تیموریان به نقطه اوج خویش رسیده است. در این مسیر با نام‌های بزرگی چون ابو عبید قاسم سلام هروی، خواجه عبدالله انصاری، امام فخر رازی و جامی برمی‌خوریم که هر کدام دوره‌ای از تاریخ اندیشه هرات را رقم زدند. دوره تیموریان به ویژه دوره دوم مکتب هرات عنصر هنر و عرفان را به اندیشه اضافه کرد. شکوفایی این دوره به حدی رسیده بود که به تعبیر برخی از تاریخ نگاران غربی هرات را به فلورانس شرق تبدیل کرد. این شکوفایی حاصل ثمر بخشی مکاتب هنری و ادبی و فقهی هرات بود. دوره تیموریان اوج نام‌آوری هرات بود. دارالسلطنه‌ای که از اطراف و اکناف منطقه دانشمندان و هنرمندان زیادی را جذب کرده بود. اکثر افرادی که در هرات زمان تیموریان و حتی قبل از آن رشد و نمو کردند اصالتی غیر هراتی دارند و این به خوبی نشان می‌دهد که هرات دستی گشاده در بذل هنر و دانش داشته است. رابطه دانش و فقه و هنر هرات با تبریز، سمرقند، بخارا، مشهد، نیشابور، شیراز و یزد داستانی خواندنی است. شاید گزاف نباشد اگر ادعا کنیم که هرات بر تمام شهرهای منطقه حق بزرگی دارد. ما در شهری که امروزه در غبار گمنامی و حسرت خاموشی گزیده است. هرات را باید شناخت به دلیل غربتی که پایتخت خراسان به آن مبتلا شده است و به دلیل حقی که برگردن فرزندان خیش دارد. بر اساس ادعای ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، این ولایت استان بیش از 800 جاذبه گردشگری دارد که بیشتر آن را آثار تاریخی تشکیل می دهد. معماری هرات مجموعی از معماری اسلامی است که تقریباً از هر چمن سمنی را احتوا می کند. پل مالان، 22 پل، ارگ اختیارالدین، مسجد آبی، مسجد جامع، مصلای هرات، مجموعی گازرگاه، آرامگاه خواجه عبدالله انصاری، خانه زرنگار، سنگ هفت قلم، حوض شاهرخ، مسجد امیر علی شیر نوایی، شهر قدیم هرات، آرامگاه جامی، آرامگاه فخر رازی، آرامگاه سجستانی خواجه غلطان، باغ گوهرشاد، ده‌ها حوض، کبوترخانه، یخدان، حمام و مسجد و مدرسه مشت نمونه خروار از آثار باستانی هراتند که گرد و غبار تاریخ بر آنها نشسته است. در منطقه ما کمتر شهری را میتوان یافت که چون هرات در حوزه‌های گوناگون درخشیده باشد. مکتب نگارگری هرات با کمال‌الدین بهزاد پیش قراول مکاتب هنر اسلامی است. مکتب ادبی هرات نقطه وصل مکتب عراقی و مکتب هندی است. مکتب سیاسی هرات با عرفان سیاسی نقشبندیه مرکز تساهل و تسامح منطقه ما به شمار می رفته است. مکتب تاریخ نگاری هرات هزاران حرف برای گفتن دارد و مکتب خوشنویسی و تصحیب و کتاب‌آرایی گاهی با نام هرات شناخته می شود. معماری و کاشیکاری هرات در منطقه از جایگاه والایی برخوردار است. چهره های درخشانی چون امام فخر رازی، خواجه عبدالله انصاری، مولانا جامی، امیر علی شیر نوایی، حسین واعظ کاشفی، مولانا بنایی، کمال الدین بهزاد و ده ها شاعر و اندیشمند و هنرمند در هرات زیستند و با هرات مشهور شدند. یزد همیشه پای زنی در میان است. شامگاه سه‌شنبه نهم دلف بهمن 1397 به دوستان همسنفیم، همکلاسیم سید نصرت الله قبادی و احمد احسان سروریار که در سفر تهرانند زنگ میزنم. گویا هنوز برنامه برگشتشان مشخص نیست. چند روزی است که هوای سفر کردم. امشب قرار بود یحیی پولادی، دوست خبرنگار و دانشجویم، در دانشگاه کهکشان شرق هرات به دیدنم بیاید و فردا طرف هرات حرکت کند. او به من قول داده بود که سفری به چند شهر ایران داشته باشیم، اما گویی بدقولی باعث شده که امشب به آخرین قولش نیز عمل نکند. به فیسبوک هارون بهیار، دوست غزل سرا و آوازخوان که چند روز پیش مشهد بود، پیام میدهم. خوشبختانه جواب می‌دهد و از موقعیت او می‌پرسم. تهران است و گویا می‌خواهد آهنگی ثبت کند. برخورد هارون همیشه با من بی‌تکلف بوده است. با گوش کردن صدای ضبط شده‌اش که کمی بی‌ادبی می‌کند، در تنهایی قاه قاه می‌خندم و در همان لحظه تصمیم می‌گیرم که بار سفر بربندم. اما حوصله حرفهای سروریار همکلاسیم را ندارم که فردا باید جواب بدهم که درس نخواندیم و امتحان جامعه در پیش است. هوای شامگاه مشهد بد جوری دلتنگ شده. سایت را چک میکنم. متاسفانه امشب هیچ قطاری برای یزد وجود ندارد. هواپیما وجود دارد، اما خاطره بد سفر هوایی سال گذشته به قشم در ذهنم جان میگیرد. نگاهی به قسمت اتوبوس در سایت می اندازم. منصرف می شوم. روز چهارشنبه دهم دلف بهمن ساعت 8:55 قطاری به یزد خواهد رفت. 36 نفر هنوز جا دارد. بلا فاصله بلیط تهیه می کنم و سالونم را به خاطر می سپارم. کوپه 8، صندلی 32. یزد نخستین شهر خشتی جهان است و قنات‌های طولانیش مشهور. بادگیرهای آن شهرت جهانی دارد و یکی از مراکز پزشکی ایران به شمار می رود. رابطه یزد و هرات رابطه تنگاتنگی است، طوری که شرف الدین علی یزدی در ظفرنامه خیش از هرات بسیار سخن زده است. در سال 1382 قرار بود که هرات به عنوان یکی از شهرهای خشتی جهان ثبت جهانی شود. در آن زمان هرات شهری خشتی بود، اما در طول چند سال چنان بلایی به سرش آوردند که یونسکو نام هرات را از لیست شهرهای خشتی جهان حذف کرد. حالا من آمدم که نخستین شهر خشتی جهان را ببینم و توشه‌ای برگیرم. شاید زمانی به کار آمد. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، اگر مایل بودید که این برنامه را از طریق سایت رادیو دری بشنوید، به این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. اگر پیشنهاد و انتقادی داشتین، از طریق دو شماره 0794-717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران با ما در میان بگذارید. سپاس که برنامه صدای کتاب را برای شنیدن انتخاب کردین. دوستان عزیز، بخش دیگری از کتاب از هری رود تا زایندرود، سفرنامه ایران اثر محمد داوود عرفان را برایتان خواندیم. سفرنامه خواندنی است که انشالله در برنامه آینده ادامه آن را پی میگیریم. تشکر از شما که با برنامه صدای کتاب همراه بودید. بدرود.
جهانی سپاس از همراهیتان. لاله های غریب برنامه بعدی ماست و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان میگردد.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سال 1343 هجری خورشیدی، شهر قندهار در جنوب افغانستان. خداوند فرزند پسری با محمد اسماعیل اسماعیلی می‌دهد. محمد احسان اسماعیلی دوران کودکی و نوجوانی خود را در شهر قندهار می‌گذراند و پس از طی دوران تحصیلات ابتدایی بنا به مشکلات اقتصادی به حرفه زرگری روی می‌آورد. مرحوم محمد سرور رجایی، نویسنده و پژوهشگر افغانستانی و نویسنده کتاب خونشریکی.
محمد احسان اسماعیلی در شهر قندهار دوران کودکی و نوجوانی را می‌گذراند و در زادگاهش به مدرسه می رود، به مکتب می رود و بعد از آن شروع می کند به فعالیت های شغلی و شغل زرگری را برای خود انتخاب می کند.
محمد احسان از همان دوران کودکی و نوجوانی بسیار خوش‌خلق و مهربان بوده، به گونه‌ای که بسیاری از دوستان و همسایگان از وی الگو می‌گرفتند و به شدت او را دوست می‌داشتند. مختار احمد اسماعیلی، برادر بزرگتر شهید محمد احسان.
از نظر اخلاقی نیز دوستان و همسایگان او برای خود ایشون الگو قرار داده بود.
دوستان و خانواده‌اش می‌گویند که از نوجوانی شهید احسان بسیار مورد احترام بود. چرا؟ به خاطر این که اخلاق خوش داشت، با همه به نیکویی رفتار میکرد، با همه به درستکاری رفتار میکرد و همه او را دوست داشتند.
دکتر محمد نبی احمدی از دوستان شهید محمد احسان.
ما هم محله بودیم هم کوچه بودیم، یعنی در یک کوچه در قندهار در ناحیه شیشی او زمان معروف به منطقه کابل شوا، با ما در یک کوچه با یک فاصله شاید 60 متر یا 70 80 متر خانه های ما بود. در شهر قندهار اگر 10-15 نفر معروف بودند به خدمت در مراسمای عزاداری، حاج اسماعیل اسماعیلی پدر ای شهید زبان زد همه مردم بود، متدین، متشرع و علاقمند به مسائل دینی و مذهبی، پایبند به نمازهای جماعت، حضور در مسجد. مادر مکرمه مرحومیش شیرزنی بود، زن متدینه، زن بسیار مهربان، بسیار صمیمی. در همچی خانواده از دامن همچی یک مادری شهید مثل احسان اسماعیلی متولد شد، بزرگ شد و اینمی عشق به اهل بیت و عشق به مسائل مذهبی واقعا در سیما و در چهره و در وجودش، در رفتارش کاملا ملموس بود. یک بچی بسیار متدین، بسیار پاک، بسیار متواضع، دوست داشتنی، به شدت مهربان و خوشخلق. یعنی من هنوز بعد از 40 چند سال از شهادتش من خنده های او یادم نمیره. کاملا به کلانا و بزرگسالا به شدت احترام داشت.
انس با قرآن و تلاوت آیات مبارکه آن و راز و نیاز با خالق هستی از برنامه‌های محمد احسان در زمان فراغتش بود که بهترین دوست و همنشین برای خیش برگزید.
وید اوقات فراغت دائما که بیکار میشد ده تلاوت قرآن مشغول میشد و به ذکر دعایی که آموخته بود از پدر و مادر و از مساجد و از منابر و اینا مشغول میشد. دائما در سخنانش با آیات قرآن تمسک می جوست و دعا و ایمی اتخار و حدیث ایمی اتخار. مرجع تقلید و امام خمینی و سکان بود و به محض شنیدن سخن در مخالفت جمهوری اسلامی ایران و امام رضوان الله علیه به سرعت عکس العمل نشان می داد.
اما صبحگاه هفتم ثور سال 1357 هجری خورشیدی، مردم کابل با صدای توپ و غرش تانک ها از خواب بیدار شد. کودتای نظامی بر علیه محمد داوود خان آغاز شده بود. همین کودتا زمینه ساز اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی در ششم جدی سال 1358 هجری خورشیدی گردید. سرتاسر افغانستان غرق در ناامنی شد و عرصه بر مردم افغانستان خصوصا شیعیان تنگ گردید. محمد احسان و خانواده اش بناچار در سال 1360 هجری خورشیدی راه هجرت در پیش می گیرند و در شهر زاهدان ایران ساکن می شوند.
در سال 1360 به دلیل فشار حکومت کمونیستی جنایتکار افغانستان مجبور به مهاجرت به جمهوری اسلام ایران شد.
خانواده شهید اسماعیلی به امید اینکه افغانستان به زودی آرام میشه و امنیت را دوباره خواهد دید، یک از شهرهای مرزی جمهوری اسلامی ایران و شهر زاهدان را برای اسکان بر میگذیند.
اما در ایران و در شهر زاهدان اتفاقات زیبایی برای محمد احسان رقم می‌خورد که مسیر زندگی او را تغییر می‌دهد. روحیه والای محمد احسان او را آرام نمی‌گذارد و از وی فردی فعال و انقلابی می‌سازد. در زاهدان عضو بسیج می شود و کم کم زمینه و سعادت حضور در جبهه حق علیه باطل برای او رقم می خورد.
شهید محمد احسان اسماعیلی یک فعال اجتماعی بود به معنای واقعیش. در همون سالهای نوجوانی خودشان، در همون سالهای که اینا مهاجر شده بودن، ما در همون سالها خبر شدیم که رفته عضو بسیج شده در زاهدان. بسیار کم بود در اونجا که مثلا جوانها با هم چک چیزای علاقه داشته باشن یا اصلا متوجه باشن که باید عضو بسیج شود.
محمد احسان بعد از مدت علاقمند میشه که به جبهه برود. با توجه به این که مقلد حضرت امام رحمت الله علیه بوده، روزی وارد خانه میشود و از پدر بزرگوارش میخواهد که اجازه بدهد برای جبهه ایران ثبت نام کند.
محمد احسان نهایتاً در ماه دلو سال 1361 هجری خورشیدی با تلاش فراوان موفق به کسب اجازه از پدر و مادر جهت حضور در جبهه می شود.
در تاریخ 23/10/61 پس از کسب اجازه از پدر و مادر، با نیروی بسیج عظیم جبهه حق علیه باطل شد. شبی که می خواست فرداش به جبهه برود، اول این روایت را بر زبان آورد: دنیا زندان مومن و بهشت کافر است. و آنگاه پدر گفتیشون اگه اجازه دهید میخواهم به جبهه بروم.
پدرش میگوید من نتوانستم که مانع شوم و گفتم پسرم، آنگونه که تو این حدیث شریف را زیر لبت زمزمه مینمایی، من نمیتوانم مانع تو به جبهه رفتن شوم، اما این خواهش را از شما دارم که از مادرت هم اجازه دهیدی.
مادر در اونجا گریان اون آلان شد و وشکریز و من نیز اجازه میدهم بگو با امید خدا برای من و پدرت دعا کن. همین ترتیب یک فردش آزم جبهه شد.
اما ممکن است برای بسیاری این سؤال ایجاد شود که چرا محمد احسان در جبهه های ایران جنگید، در حالی که افغانستان در همان زمان درگیر جنگ با کمونیست ها و ارتش سرخ شوروی بود.
دلیل اصلی که بود موضوع شیعه بودن ما بود و تقلیدی که از امام داشتیم. یکی از چیزایی که انگیزه شد از اسلام پیروی که در اونجا میگفت که باید معاذن بشیم، و انگیزه دیگر این که بود میگفت که بالاخره اگر بارم در اونجا هم توفیق شهادت پیدا نکنیم، برم یک آموزش میشه برای ما، یک تجربه هم میشه برای ما که در آینده ما باید در افغانستان بریم به جنگ و جهاد، اینا یک تجربه خوبی حاصل کرده باشیم، از اینجا عزم جبهه افغانستان میشه. یکی از انگیزه دیگیش این بود. و همچنین پیام حضرت امام که میگفت اسلام مرز ندارد، لذا بر خود دین میدانستم اکثر شیعه افغانستان و جمله اخوی ما هم امین انگیزه باید شد که باید بدن خود عمل کنم.
در جبهه هم محمد احسان بیقرار خدمت رسانی به هم نوعانش است. چنان بیریا، صبورانه و شجاعانه خدمت می کند که در دل تمامی همسنگران راه می یابد و عزیز و محترم می شود.
یک محبوبیت و یک صمیمیت عجیبی به عنوان یک مهاجر افغانستانی و یک رزمنده افغانستانی در اونجا کسب کرده بود، قسمی که بعضی از دوستایش واقعا هر تعریفی رو که از او میکردن با اشک چشمشان بود و به شدت متاسف ازی بودن که همچی یک عزیز را اینا در جبهه از دست دادن. از شجاعتش میگفتن، از نترس بودنش میگفتن، از عبادتهای بسیار متواضعانه و خالصانه و عاشقانیش میگفتن در جبهه، از خدمت رسانیش به سایر رزمنده ها، خدمت کردن در جبهه و در او مقر کینا بودن، یعنی برای هر کاری میگفت پیش قدم بوده. این ویژگی ها باعث شده بود که اونجا یک محبوبیت و جایگاه خاصی را در دل و ذهن همرزمای خود در جبهات داشته باشه. اما خب دوستایش میگفت، میگفت ما حس میکردیم که ای آدم یک حال و هوای دیگی داره در جبهه، با شجاعت تمام در فعالیت ها و در بعضی از کارهای مقدماتی که در سنگرها و در جبهه صورت می گرفت، اصلا نترس بودن در وجود زی ملموس بود.
در آغازین روزهای بهار سال 1362 هجری خورشیدی، محمد احسان بی قرار و دنبال پرواز است. زمین دیگر جایی برای ماندن نبود و باید پرواز می کرد. خداوند آسمان ها نیز بی قراری محمد احسان را خریدار می شود و اجازه صعود به او می دهد و محمد احسان در عملیات والفجر 1 در 23 حمل سال 1362 هجری خورشیدی سجده کنان به لقای پروردگارش می شتابد.
هم سنگرش و هم رزمش که در کنارش همگام بوده و در نبرد با هم پیشروی میکردن به طرف دشمنان، میگوید من شهید اسماعیلی را دیدم که بسیار شجاعانه و بسیار بیباکانه در نبرد بود و در حال پیشروی، چنان خالصانه یا الله میگفت و پیشروی میکرد که من در عجب بودم و تعجب میکردم که احسان در این شبی که از هر طرف گلوله میبارد، از هر طرف آتش میبارد، این چنین متحورانه به پیش میرود. در همین پیشروی بود و من در فاصله چند متری شهید محمد احسان اسماعیلی به دنبالش میرفتم که ناگهان بر اثر یک اتفاق عجیبی روح شهید اسماعیلی پرواز کرد. به واسطه گلوله شهید نشد، به واسطه خمپاره شهید نشد. شهید محمد احسان اسماعیلی به واسطه گلوله توپی که از روبرو شلیک شد و گلوله توپ مستقیم به سر این شهید اصابت میکند، سرش را با خود میبرد و حتی دو سه قدم شهید اسماعیلی به حالت دویدن به جلو میرود و به حالت سجده به روی خاک میافتد. و این گونه محمد احسان اسماعیلی، جوانی که در شهر قندهار به دنیا آمده بود و در عملیات والفجر 1 مردانه به شهادت میرسد و این گونه خونشریکی دو ملت ایران و افغانستان را با خونش رقم میزند.
زیباترین صحنه های صبوری، بردباری و مقاومت هم همواره توسط خانواده شهدا رقم زده می شود. خانواده شهید محمد احسان اسماعیلی همگام و همراستا با قهرمان دشت کربلا عزیزشان را در این عروج بدرقه می کنند و همواره زیر لب زمزمه دارند که پروردگارا این قربانی را از ما پذیرا باش. و این گونه است که حماسه ای زیبا خلق کردند و به نذر و عهد خیش وفا نمودند.
پدر و مادر نذر کرده بودند، یکی از ما رو گفته بودند که باید یکی از ما بریم در جبهه جبهات جمهوری اسلامی ایران. در قدم اول خب بنا شد که ما بریم، ولی خب توفیق از ما گرفته شد در اون زمان. ایشون که شهید شد ما خبر شدیم. در اون زمان من در اردوگاه منامه فرهنگی داشتم، در اونجا مسئول فرهنگی از طریق سپاه اونجا معرفی شده بودیم، مسئول فرهنگی بودیم، کارهای فرهنگی میکرد. بعد از ما از اونجا خبر شدیم، دوستان اونجا گفتن. نظام ما رفتیم برای شناسایی، اول در قدم پدر خبر کردیم، همچنین مادرم به می ترتیب. پدر در اونجا خیلی البته سخت بود، خیلی هم خوب فرزنده، ولی خب دائما بعد از شناسایی که در اونجا می رفت منوز هیچ چیز ساکت و چیز نمی گفت. در قدم اول با همه می ترتیب نزا برای که مطمئن شد که شهید شهید ما هستند، رفتیم در سردخانه. نمازی که دیدیم پدر در اونجا یک آه کشید، گفت این نالده و این نهیله که راجعون خدا به پذیرت این قربانی را از ما. یک قطره هم گیریه نکرد در اونجا پدر. ما فکر میکنم در اونجا از حال به حال بشه، مادر ما خبر نکردیم، یعنی خبر که داشت که شهید شده، ولی تا زمانی که دفن میکردن بهشون نشون ندادیم و حتی در اصل خانه اجازه ندادن که ایشون بین ببینن از نصیب، چون محمد احسان سر در بدن نداشت. به خاطر که از نظر روحیات در اونجا برای مادر سر سخت تمام میشد، لذا گفتم که سر در بدن نداره. محمد احسان در اونجا مینارید، میگفت احسان دائم ما حسین
کجایید ای شهید سلام.